نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا چند سال قبل رو، هر کدام رو که مایل بودید، بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید آقای
دکتر. بفرمایید، من صدام منعکس میشه، کاری میتونید براش بکنید؟
یه لحظه از اینکه خوبه خوبه آقای دکتر؟
امیدوارم. بله بفرمایید، خوب شد، مرسی عزیز.
بله، خواهش میکنم. من یه سوال داشتم، میخواستم بگم که من 2 ماه با یک پسری توی سایت آشنا شدم و اون آقا آمریکا زندگی میکنه و من اروپا زندگی میکنم و قراره که 1 ماه دیگه بیان یه جایی توی اروپا همدیگه رو ببینیم. میخواستم بگم که وقتی میخواییم هتل بگیریم، من چجوری مقام کنم که دوتا اتاق جدا بگیریم؟ چون نمیدونم، چون اونجا بزرگ شدن فرهنگ اونجا قبول میکنه که من این حرف رو بزنم که دو تا اتاق جدا بگیریم یا نه. من نمیدونم.
نه، اولا ماجرای نمیدونم، اولا ایشون کجایی هست؟ این آقا کجایی عزیز؟ اولا صداتون باز دوباره خراب شد عزیز.
سب کنید.
شما اگر هر کاری که کردی تغییر ندید عزیز، برای شما میشه برز من توجه کنید؟ شما باید این صدا رو بتونیم پخش کنیم. شما قبلا که حرف میزدید خیلی شفاف بود. کاری اگر کردید لطفا نکنید، برای که من بتونم صداتون رو داشته باشم. حالا پرسش من از شما این بود که این آقا پسر، اگر درست شما فهمیدم، ایرانی هستن، درسته؟
بله.
شما از کجا صحبت های منو میشنوید که با فاصله است عزیز؟ چرا با گوشی تلفن با من صحبت نمی کنید؟ عزیز میشه ازتون خواهش کنم که با تلفنی که دارید با من صحبت کنید، چون اون فاصله امکان گفتگوی ما رو به خاطر رادیو نخواهد داد.
باشه، پس من از طریق تلفن شما رو میگیرم.
از طریق تلفن منو بگیرید که قطع میشید میرید، اون معلوم نیست اصلا بهتون بگیرید. نه، حالا چرا الان چرا همین وضع رو نگه نمیدارید شما؟
من الان صدای شما خوب میاد، ولی شما الان میگی صدای من بد میاد.
نه، من الان صداتون خوبه عزیز. از این الان سوال من از شما این است که اون آقا پسر گفتید ایرانی هستن، درسته؟
بله ایرانی هستن. شما ولی آمریکا
بود. فرقی نمی کنه. شما چند سالتونه خودتون؟
من 24 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
28 سال.
آیا ایشون به خاطر فقط دیدن شما میاد یا کاری داشته در اروپا به اون خاطر داره میاد؟
فقط به خاطر
دیدن من. شما ظرف 2 ماه تلفنی با هم آشنا شدید، دفعه اینقدر فکر کردید که قرار است همدیگر رو هر چه زودتر ببینید و بعدم، یعنی برای 2 ماه دیدا، یعنی بعد از 2 ماه آشنایی اونم تلفنی، شما دوتا به این تصمیم رسیدید که همدیگر رو ببینید، بعد حالا بحثتون بحث هتله؟ یعنی فکر نمی کنید؟
نه آخه نه، به خاطر اینکه چون تعطیلی ژانویه در پیشه، گفتیم مثلا یه وقتی هست که میتونیم همدیگر رو ببینیم.
خب شما چه مدتی هست که در اروپا هستید؟
من 13 ساله که هستم.
اون وقت ایشون چه مدتی است؟ گفتی در امریکا اصلا متولد شده بزرگ شده یا؟
نه ده سالگی رفتن آمریکا.
بسیار خوب. ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون یه مهندسی دارن ولی الان دارن وکالت میخونن.
خود شما چی خوندید؟
من دانشجو دامپزشکی هستم سال آخر.
اوکی عزیز. اون وقت خانواده شما با یه همچین رابطه یا روابطی راحت هستن یا اینکه خوشحال نیستن؟
من این موضوع رو به مامانم گفتم ولی خب مامانم میگن که خب میام توی شهر من اون میان هتل و مثلا ما همدیگر میتونیم ببینیم در این حد، ولی خب من میخوام یه شهر دیگه ایشون رو ببینم.
چرا؟ چرا شما میخوای بیاد توی شهر دیگه شون؟
به خاطر من توی شهر که هستم پایتخت زندگی نمی کنم و به نظرم پایتخت بهتره.
نفهمیدم شما میخواید همدیگر ببینید یا میخواید کشور به هم بفروشید؟ شما میخواید همدیگر
ببینید؟ ولی بله، ولی خب هستم هیچی باسه دیدم، یعنی هم دیدن شهر هم که
ایشون اومده ایشون اومده شما رو ببینید یا باید شهر رو ببینه عزیز؟ مگر برای سیاحت آمده؟ من اصلا تعجب میکنم یه پسری و دختری جدی شدن اینقدر که میخوان همدیگر رو ببینن، ببینن آینده‌ای دارن. شما میخواد ایشون رو ببرید یه جایی که شهر قشنگه، میخواد بدید شهر رو نشون بدید. شما اصلا برای چی وقتتون رو با صرف تماشای شهر بکنید؟ ممکنه یه جای زیبایی برید یا جای خوبی برید، ولی مثلا میخواید برید 5 ساعت تو موزه بگردید یا میخواید فرض کنید که پاشید برید سوار الله کلنگ بشید؟ آخه عزیز من اصلا تعجب میکنم، یعنی کارای کودکانه چیه؟ شما میخواید همدیگر رو در یه فرصت کمی که ایشون داره بیشتر و بهتر بشناسید و بعدم خب شما چرا خودتون اقلا در مقابل همچین وضعیتی قرار میدید که تو بیای یه شهر دیگه منم میام یه شهر دیگه، حالا مشکل هتل پیدا میکنیم؟ خب بهترین کار این است که ایشون بیاد تو شهر شما هتلی بگیره، تموم شده رفت. بنابراین چه دلیل داره که اون ذهنیت برای شما مطرح بشه؟ ولی مگر شما میخواید به دلیل شهر و شهریتی که دارید به ایشون چیزی رو بفروشید؟ شما ایشون میخواید هم با هم آشنا بشید. بسیار خوب. ولی من دلیلی برای اینکه شما برید جای دیگه نمیبینم. بعدم به ایشون قرار نیست بر بخوره یا مثلا زمینه فرهنگی این نیست که چون ایشون میاد شما رو ببینه شما باید برید توی اتاق با او باشید، که اگر بگید دو تا اتاق ایشون مثلا یه جایی کار از نظر کجای کار از نظر فرهنگی اشکال داره. برای شما خود ازدواجی بکنید که کار به یک اعتبار هنوز کمی سنتی و خانوادگی و قدیمیه، بنابراین قرار است که همون اصول رو رعایت کنید. حالا به من بگید سه تا چیز خوبی که در این آقا کشف کردید که علاقمند به دیدارش شدید چیه؟
یکی این که خب تحصیلاتشون خوبه و اینکه تو این دوباره که با هم صحبت کردیم خب ویدیو هم به همیگه دادیم، بالاخره از شخصیتش خوش آمده.
آخه شخصیت یه لغت عام عزیز. نه شخصیت، اون ویژگی شخصیتی که شما خوشتون آمده در این آدم چیه؟ چون شخصیت یه مجموعه است. مثلا من میگم از لس آنجلس خوشم اومده، ولی اگر اینکه من بگه مثلا حالا خونه که میخوای بخری که نمیتونم میگم از لس آنجلس خوشم اومده، اون خونه رو باید راجبش صحبت کنم. دو تا صفت خوبی که ایشون دارن که شما علاقه من به ایشون شدید که میخواید ببینیدشون چیه؟ اشکال نمیخونم چه چیزایی جلب توجه شما رو کرده؟
والا به نظرم یکی که خیلی یعنی مثلا خیلی عادی و نورمال صحبت میکنه، یعنی نمیدونم مثل پسر دیگه نیستش که یا مثلا حرف رو مثلا به جای باری بکشونه، خیلی نورمال عادی باشه مثلا در روزمره اینا صحبت میکنه و نمیدونم رو هم رفته در نظر یک آدم نرمالی میاد که آدم میتونه بکنه.
اوکی. ولی آخه به خاطر اینکه آدم ها نرمالن آدم علاقه من به این که باشون ازدواج کنه نمیشه ها. بله شما راجبش فکر نمی کنید. البته من با ملاقاتتون مسئله ای ندارم ولی یک کمی نگرانم. فکر کنید اگر من از ایشون بپرسم دو سه تا چیز خوبی که در شما دیدن که علاقه من شدن شما رو ببینن چی هست، به من ایشون چی میگن؟
اه... نمیدونم.
خب شما خیلی هم دیگر خوب میشناسی. نه بابا ببینید عزیز، آخه من قراره، من اشکالی نمیدونم در دیدارتون، خب این دیدار میتونستید توی شهر باشید هم دیگر رو ببینید، ولی نمیخوام برای خودتون مثل الان حرفی که میزنید تعهد و مسئولیتی به وجود بیارید که حالا که اومده مثلا این همه راه اومده من نمیتونم بهش بگم ما دو تا اتاق باشیم، که اصلا نظرم از آغاز غلطه. نمیتونم اگه خواست منو ببوسه بگم نه این همه طرف 10 ساعت با هواپیما اومده حالا یه بوسه 10 ثانیه چه اشکال داره. امید من این است که بی خودی خودتون رو متعهد و مسئول نبینید. ایشون خواسته شما رو ببینه، شما هم خواستید او رو ببینید، او توانسته و میتونه بیاد، تموم شده رفت. درست مثل که شما رو دعوت کرده به یک شام 10 یورویی و بنابراین هیچ تعهد و تضمینی پیدا نکنید نسبت بهش، چون من نگرانی مینه که شما اینجا آسیب ببینید با طریقه‌ای که حرف میزنید. علاوه شما که اینقدر هم دیگر نمیشناسید که شما نمیدونید از چه چیزی ایشون خوشتون اومده، فقط نرمالن ایشون هم نمیدونید از چه چیز شما خوشش اومده، اینا رو این لطف کنید موزه تشریف نبرید، سینما نرید، جای دیدنی رو نبینید، همدیگر رو ببینید، یکم با هم بیشتر و بیشتر صحبت کنید، خاطرتون آسوده باشه که با همون توافقهای کلی اصولی دارید راجع به جهانبینی و فلسفتون با هم صحبت کنید، نظام باورها و اعتقاداتتون، انتظارات و احتیاجاتتون، جدول ترجیحات زندگیتون، نوعی که میخواید زندگی کنید، جایی که میخواید زندگی کنید، فرزندانی که میخواید داشته باشید، با کارتون، با تحصیلتون چگونه برخورد میکنید، چقدر آزادیها و فرصتهایی رو برای رشد به همدیگه میدید، با خانوادهاتون چه ارتباطی دارید، شبکه دوستان براتون چه معنایی دارند. یعنی اینا موضوعایی است که ساعت‌ها وقت رو احتیاج داره تا دو تا آدم بدونن دیگه سر موضوعای اینجا رفتن و مهمونی رفتن و لباس پوشیدن و خرج ماشین کردن و اهل سینما بودن و علاقمند به خانواده و فامیل بودن، اینجاها موضوعها و مسائل زندگیشون نمیشه. بنابراین از نظر من شما 100 ساعت، 200 ساعت، 300 ساعت وقت احتیاج دارید که این حرفا رو به هم بزنید، خاطرتون آسوده باشه، واقعا همدیگر رو حس میکنید، احساس کنید و میفهمید. بنابراین ایشون که آمدن شما خودتون نگران یک شهر دیگر و یه پایتخت و یه جای مهم و بزرگی نکنید، یه جای کوچکتر بهتر، برای اینکه به هر حال با خاطر آسوده میتونید بیشتر به هم برسید. ولی اگر قرار شد که برید جای دیگه که من اصلا با دلایل بسیار باش موافق نیستم، اگر قرار شد برید خودتون نگرانی نکنید که قرار اتاقاتون متفاوت باشه، در حالی که هیچ معنایی نداره وقتی اینقدر به هم نزدیکید و با هم هستید، اتاقتون هم یکی باشه و نباشه فرقی نمیکنه. آدمای بسیارن که اتاقی ندارن ولی همچنان یه جایی برای بودن با هم پیدا میکنن. به هر حال من تو اشکال نمیدونم، من پیام هستم، اگر حرفی نیست به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آها مرسی ممنون.
تمنا میکنم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از مهمترین اندامهای ما چشمهای ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار میگیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت ها از عینک استفاده میکردم، عینکی که ضعیف میشد، عوض میشد، کج میشد، میشکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمیکردم. بعد از سالها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب‌ترین قیمت‌ها.
Golden's Clinic.com 8185070909. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایتس و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
Close up.
نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیوی
Close up.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم. میخواستم در مورد یک مشکلی که تازگی خیلی همه در موردش دارن قول میزنن به شما بگم. من مشکلی که دارم اینه که همیشه خیلی زود به آدم ها اتش میشم، یا مثلا خیلی دوست میشم، یا به قولم پسرخاله میشم و زندگی اونا رو توی زندگی خودم راه میدم و دوستای خیلی زیاد دارم، ولی خیلی موقع ها این دوستای نزدیک مقدار اذیت میکنه و باعث میشه که من بعدن اذیت شد بشم. حتی توی روابط با پسرها که آشنا میشم از موقع خیلی زود بهشون دل میبندم و کلا پسرهایی هم که همینطوری هم میان توی زندگی کسانی که زود به آدم دل میبندم و طبیعتاً باعث اذیت میشه و بعداً
حالا فکر کنید اولا واقعا نصب کنید و فکر کنید واقعا اون پسرها به شما دل میبندن یا وانمود میکنن دل بستن، برای که از این طریق، برای که شما اگر اینجوری هستید خب درباره خودتون میتونید بگید، ولی درباره دیگران من مطمئن نیستم. بسیاری از پسرها هستن که اگه بدونن به یه دختر میتونن در اون حدی که دوست دارن نزدیک بشن، همون ثانیه اول اصلا عشق 500 ساله رو ابراز میکنه. حالا بذارید ازتون یه سوال، شما اولا چند سالتون عزیز؟
22 سالم.
22. چه مدتی است که در خارج از ایران هستید؟
11 سال.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر دارم، یک برادر.
اونا کوچیکترن بزرگترن؟
یه خواهر کوچیکتر دارم که 7 سال از خودم کوچیکتره، برادرم خیلی از من بزرگتر، حدود 10 سال 30 سالش اینطور است و اون جفتشون مشکلات روی روانی دارن. یه من
یعنی چی جفت چجور مشکلات روی روانی؟
برادر خواهر کوچکترم بولیمیا داره و الان توی پروسس هیلینگ پروسسشه. برادر بزرگترم پارانویا اسکیزوفرنیا داره، ولی من سالمم توی خانواده بیسیکلی.
خب ببین عزیز، من و شما قرار است که در خصوص ارتباطمون با آدم ها با توجه به هزینه‌ای که برای ما داره، حالا وقت، انرژی یا پول یا هر چیز دیگری است، و با توجه به فایده‌ای که اونا برای ما دارن تصمیم بگیریم. این درست، شما اگر برید یه کفشی که 100 دلار هست بهتون بگن 5000 دلار که نمیخرید، بعد اگر بگید بگن که خب تو یه انگشتر رو یا یه گردنبند رو میخری 5000 دلار، اینم بخر 5000 دلار پاد که مهمتر از گردنته، اون تازه اصلا بی خودیه. بنابراین ما قراره در هر چیزی اندازه رو نگه داریم، یعنی اگر اون اندازه رو نگه نداریم مسئله است. حرفی که شما میزنید من کاری واقعا، من با سرعت با دیگران دوست میشم. این که آدم با سرعت با مردم دوستانه رفتار کنه هیچ اشکالی نداره. من قراره اولین باریم که شما رو میبینم با شما دوستانه رفتار کنم، ولی اگر مقصود شما از این دوستی این است که حرفایی به اون میزنید مسائلی رو با اون در میون میگذارید که یک معمولا همینجوری اعلانش نمی کنید، دو میتونه به شما آسیب بزنه، خب اشتباهه. یعنی اونجا یه نوع عدم غیر واقع بینیست. یعنی شما فرض کنید به پسر به یه دختر میرسید، خیلی راحت میتونید درباره خیلی چیزا حرف بزنید، چیزایی که عمومی است، مثل اینکه سنتون چقدره، برادر بزرگتون هم 32 سالشه، تموم شد، اون اشکالی نداره. ولی اگر وارد یه بحثایی شدید که به او مربوط نیست یا دانستن او بعدن براتون مسئله پیدا میکنه، خب شما قرار نیست اونو بگید. ولی اسم این دوستی نیست، اسم این در حقیقت یه نوع از خود بی خود شدن است و تفاوت خود و غیر خود رو ندونستن. جان
احساس میکنم که یه مقدار خیلی زیادی indifferent میشم، ولی بعدن اگه مثلا یه آسیب خیلی بد ببینم تازه wake up call برای من میشه که oh my gosh چرا این حرفا رو به این طرف زدم، حالا ممکنه سو استفاده بکنه.
نه indifferent، نه سب کنی indifferent میشم یعنی چی؟
یعنی برام زیاد فرق نمیکنه، حالا مثلا این اینفورمیشن زندگی خودم دست این فلان شخصی هست،
مثلا حرفی ندارم. اگر اینفورمیشن مهم نیست، مهم نیست، اگه مهمه همیشه میتونه مهم باشه. شما که نمیتونید بگید من پولو میدم به یه کسی، حالا شاید یه تیکه کاغذه، شاید هم پوله. آخه عزیز، اگر یه اینفورمیشن مهمیه، من نمیتونم به بهانه اینکه ایندیفرنس میشم بگم اطلاعات مهم سر جای خودش مهمه. پول 100 دلار
نیستم که این مهم بوده.
یعنی چطور متوجه نیستید؟ نه ببینید، بازی در نیارید. متوجه مثل اینه که من بگم من از جیبم خالی کردم یه مقدار، پرس کنید رسید رفتم خرید از یه گروسری استور برام که باید بنازمش دور، ولی یه چند تا 10 دلاری یا 100 دلاری هم داشتم با هم ریختم دور، برای که متوجه نبودم اینا پولن، اون یه کاغذ باطله بیخوده. شما که نمیتونی همچین حرفی رو بزنید، وقت نشون میده با واقعیت شما کاری ندارید.
من تو شده که من با واقعیت نرفتم.
خب آخه ببین عزیز، من قراره بدونم واقعیت. الان ساعت 3 و مثلا 25 دقیقه است، من که میتونم فرض بگیرم 5 و 25 دقیقه است. ای 5 و 25 دقیقه، من اینجا چه کار میکنم؟ برنامه من تموم شده است، برنامه دوستان دیگر اینجاست. یعنی این واقعیت رو من باید بپذیرم. من ساعت 3 برنامه هم شروع میشه، من که 2:30 نمیتونم بیام دوستی که اینجا تو استودیو هست و ازش بخوام که تو چرا اینجای برو بیرون، برای که میگم من ساعتم 2:30 تا 3، ساعت تو 3 تا 5، بنابراین برو بیرون 3 بیا. یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که اصل که هیچ چیزی با او در مقابله و تضاد قرار نمیگیره، واقعیته. شما من میگید که یه اطلاعاتی های مهمه نباید بدید، این اطلاعات مهم رو اگر میدید، البته همیشه میشه فهمید چرا، ولی این معناش نیست که indifference میشید. معناش این است که شما برخی از اوقات میخواید با دادن این اطلاعات به مردم نشون بدید که با شما دوستم و صمیمی، و در نتیجه محبت اونا، توجه اونا یا دوستی اونا رو بگیرید.
صد درصد این درسته.
خب پس اینجاست که شما در حقیقت الان تکلیف کار روشنه. من چون میخوام این آدم به محبت کنه، چون دوست دارم این آدم دوست من بمونه، چون فکر میکنم برای من خوب و مفیده، خب براش هزینه میکنم. خب طبیعی است. به همین جاست که یا آقا پسری هم ممکنه حاضر باشه برای شما یه دلار هم خرج نکنه، که دیگه حاضر باشه برای شما 1000 دلار خرج کنه. چرا؟ با توجه به اهمیت و ارزشی که شما برای او دارید و یا او فکر میکنه خواهید داشت. بنابراین موضوع دو تا نکته است. یکی این که شما باید متوجه باشید که این بازگو کردن، یعنی این ریویلینگ، یعنی خودتون رو ارائه دادن، کوششی است برای اینکه صمیمیت به وجود بیاره. چون روزی که آدم برای کسی سفره دلشو باز میکنه و درد دل میکنه و حرفاشو میزنه، صمیمیت به وجود میاد. یه قاعده علمی است که ریویلینگ کرییت اینتیمیسی. یعنی پس شما یه دلیلش اینه. دوم این که چون این آدما رو شما میخواید، ولی معلوم نیست اونا به اون اندازه شما رو بخوان، شما آدمی هستید که هدف و غرض و مرضی ندارید، چون اونا میتونن داشته باشن، بعدن درد سر میشه. یعنی درست مثل این است که شما به کارمند دیگه بگید که چگونه سر رئیستون کلا میذارید، با این فرض که خب شما دوستید، ولی خب اگر اون بره بگه چه خواهد شد؟ وقت هست که شما به زحمت میافتید. و همین جد است که یه مقدار تو این گونه موارد میتونید به خودتون یه هشدار بدید که اولا من کوششی که برای خریدن دوستی این آدم دارم باید هزینش سنگین و زیاد نباشه، و دوم یه ذره به خودتون این گفتگو رو داشته باشید که من دوست دارم که با این آدم نزدیک بشم، ولی باید آهسته پیش برم، مواظب و مراقب باشم، خودم رو به خطر نیندازم، و یا به هر حال کاری نکنم که اون آدم نظرش و نگاهش راجع به من اونگونه که من دوست دارم من رو ببینه و اونگونه که من هستم نباشه. خب یه مقداری تو این جهت یه نوع حالت آدم دسپرتی میمونه که من دو روز سه روز مثلا تشنه هستم، شما حتی آب رو زمینم ریخته باشه دلا میشم لیس میزنم میخورم دیگه، برای که من سه روز گرست تشنه هم برای من فرق نمی کنه. یعنی من باید بدونم که این از کجا میاد، یعنی هیچ مهم نیست که شما چه می کنید. بعد از اینکه آدم فهمید چه می کنه، موضوع مهم حالا میشه چرا این کار رو می کنه. به نظر من یه دلیلش می تونه این باشه و اون توجیه ایندیفرنس بودن تون معنا نمیده. حالا
خیلی عجیبه، من اصلا دسپرت نیستم، خیلی دوست و آشنا خیلی زیاد دارم.
خب دوست و آشنا خیلی زیاد دارید، برخی از اوقات حتی دوستا آدمایی هستن که 50 تا دوست دارن هنوز کمشونه، 50 تا دوست دارن هر جا میرن کوشش میکنن آدما رو به نوعی تحت تاثیر خودشون قرار بدن، ایمپرست کنن و اونا رو برای خودشون بخرن. ماجرای حرص و طمعی که ما در مسئله پول داریم یا قدرت یا شهرت داریم تو دوستی هم هست. آدمایی هستن که 100 تا دوستن براشون کمی، آدمایی هستن که فکر کنن باید 1000 تا دوست داشته باشن، اصلا باید با همه دوست بشن. اینا خب یه گرفتاری هایی است که معناش این نیست که چون کم دارید، معناش این است که چون زیاد میخواید. چون فقیر کسی نیست که پول نداره، فقیر کسی که بیش از اون که داره میخواد.
بنابراین دلایل
دیگه است، دلایل دیگه اش این است که تنهایید عزیز، و بعدش هم این روابط سطحیه و بعدم میتونه دلیلش این باشه که شما همیشه دنبال یه گمشده‌ای هستید که نمیدونید کیه و چیه و دنبال اون میگردید و بنابراین مثل آدمی که دنبال یه چیزی میگرده، این اتاق میره اون اتاق میره، زیر این چیزی که هست رو میزنه کنار، اونجا پس میزنه، از یه کسی میپرسه، شما هم دارید دنبال یه چیزی میگردید. خیلی از اوقات معناش این است که گمشده‌ای دارید که در اصطلاح میگن نمیدونه کیه و چیه، و به همین جد است که دنبال چیزی میگردید که اصلا برخی از اوقات نیست. یعنی ببینید یه اصطلاحی در زبان علمی هست، میگن بسیاری از ما با چشمهای بسته وارد اتاق کاملا تاریک میشیم، دنبال یه کلاه سیاهی میگردیم که اصلا تو اتاق نیست. یعنی میخوان بگن اینقدر ما در فضا و خیالیم و با واقعیت کاری نداریم. یعنی این خطری است که هست و اون نشون دهنده عزیز، یک کمی میخوام هشدار بهتون بدم، نشون دهنده عدم ارتباط با واقعیت. یعنی من با جهان واقعیت خودم رو نمیخوام نزدیک کنم، برای که یا دردآور یا رنجاور، یا اصولا من اینقدر در دنیای ذهن و خیالم پرواز میکنم که میخوام واقعیت رو آنگونه که در ذهن دارم باش زندگی کنم، نه آنگونه که واقعیت در زندگی هست من اون رو به ذهنم بیارم. این اون تفاوتیست که من نگاه میکنم بیرون، میبینم 5 نفر اونجان، به ذهنم و به درونم میگم 5 نفر اینجا. من چون دوست دارم 50 نفر اونجا باشن، میگم 50 نفر اونجا هستن، در حالی که 5 نفرم نیستن. این اون تفاوت آدم واقعی بین و آدم غیر واقعی بینه. و من همیشه هم به دوستان عرض کردم اگر که من بگه یه دلیل، نه یه دلیل، دلیل اول و اساسی که از این گفتگوها با شنوندهای خوب و عزیز داری چیه، میگم شاید مطمئن نیستم یه کمکی بکنم که ما به واقعیت نزدیک بشیم. چون از نظر علمی دلیل بیماری و گرفتاری انسان عدم توجه به واقعیت. شما الان خودتون اشاره کردید به برادر که فرض کنید پارانوید اسکیزوفرنی داره. اسکیزوفرنی اصلا یعنی چی؟ اولش این عدم درک واقعیت، یعنی در مراحل فعال بیماری من واقعیت رو آنگونه که هست نمیبینم، دو رو ممکنه 18 یا دو رو اصلا ممکنه فکر کنم فرض کنید یه دونه کفشه، یعنی اینقدر از واقعیت دور میافتم. و اصلا بیماری یعنی همین، اصلا این دو پاره شدن مغز در اسکیزوفرنی معناش از دست دادن واقعیته. بنابراین شما درست مثل آدمی که مثلا نه اینکه الان میخواد سیب و پرتقال در حقیقت برداره و خوبش رو انتخاب کنه، شما به دنبال یه جواهری هستید که شما میگن یه مقدار جواهر اینجاست، در این عالم یه مقدار کالای مثلا تقلبی یا بدلی هست و تفاوت قیمت اینا 1000 برابره و براتون هم این موضوع مهمه. خب معلومه در اینجا یه دقت بیشتری رو احتیاج داری. یعنی شما با توجه به اون سابقه خانوادگی که مسئله عدم توجه به واقعیت، قرار تو زندگیتون یه مقدار واقع بینتر باشید، چک کنید، حتی از دیگران بپرسید، نه اینکه بگید این چه جور آدمیه. ولی به هر حال درست پسی که مثلا من اینو درست دیدم که قیمتش رو نوشته $100 مثلا، نشون بدید به دوستتون که آره نوشته $100، بذار بپرسیم آقا این الان $100 یا الان توی فرض کنید سل و حراج هست، ممکنه روش تخفیف خورده باشه، اونم یه نخه 100 دلار. حالا دیگه من خاطرم واسه است قیمت این کالا 100 دلاره، نه اینکه چون دوست دارم این رو 100 دلار ببینم در حالی که 1000 دلاره بهش نگاه کنم و فکر کنم 100 دلاریه، چون دلم میخواد بخرم، یا چون فکر میکنم خیلی کالای ارزونیه 1000 رو 100 ببینم. برای که ما میتونیم از قبل تصمیم بگیریم که واقعیت چی باید باشه یا چی میخوایم باشه، و بعدن بسیاری از اوقات اگر وارد مرحله و مسیر بی‌اعتنایی به واقعیت یا بیماری بشیم، آنگونه چیزها رو میبینیم که دلمون میخواد. یعنی من جهان رو در ذهنم میسازم، نه اینکه جهان رو در بیرون میبینم و به ذهنم منتقل میکنم. بنابراین تو مرحله دوستیتون هم مواظب باشید. برای شما 22 سالتون عزیز، یه اتفاق دیگه هم که میفته، بسیاری از آدم ها اصلا برای آدم دام پهن میکنن، برای آدم طعمه میگذارن، هدفشون گرفتن آدمه، هدفشون در حقیقت استفاده و سوء استفاده از آدمه، و در اینجا آدم نمیتونه یه صورت یه مقدار ساده و یا ساده لوح رو به خودش بگیره و وانمود کنه که همه چیز خوبه، همه چیز آرومه، و بعد بره و به طوفان بخوره و گرفتاری پیدا کنه.
اصلا به یه پوینتی رسیده و یه مشکل دیگه هم که دارم، حتی وقتی واقعیت رو میبینم هیچ موقع ریاکشنی نشون نمیدم و منتظر میشم ببینم که مثلا طرف خودش میاد بگه، سعی میکنم اصلا عصبانیت هم رو نشون ندم و هیچ کاری نکنم.
نه آخه عزیزم، من نمیدونم، ولی من شما حق داریم عصبانی بشیم یا نه. من تصور کردم که این آدم 10 دلار داره، من فکر کردم، حالا من متوجه میشم اون 5 دلار داره، من قرار عصبانیتم برای چی؟ من چرا باید، من باید عصبانیتم در حقیقت باید به توجه به خودم بگم که من چرا بی خودی همچی تصور و خیالی کردم.
نه
منظورم اینه
که وقتی که سوء استفاده شده.
آخه داستان سوء استفاده یعنی چی؟ بعد اون برای چی بیاد؟ تو چرا یه دفعه آدمی رو که تو فرض کن به یک اعتبار کارشو خوب نمیدونی یا آدم خوبی نمیدونیش، حالا انتظار داری کارو خوب بکنه؟ مثل که اداره پلیس اعلان کنه ما همه دوستا خواهش میکنیم که خودشونو ظرف 24 ساعت به شهربانی معرفی کنن. آخه من اگر معتقد هستم که یه آدمی در سوء استفاده میکنه، حالا چرا ازش انتظار دارم که به درستی از رابطه استفاده کنه؟ اون کار تخصصش همینه. بنابراین ماجرای خشم و عصبانی تمدم. حالا من به پیام ها رستم، اگر حرفی نیست ازت خدافظی کنم عزیز، اگر خواستی یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم.
باشه، من
بعدا به گروه تنیشم. مرسی. بعد از چند پیام با ما باشه.
معمولا انجام مراحل مختلف کاشت دندان‌های ثابت از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند مرکز را دارد، اما در Advanced Dentistry of Beverly Hills همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
Advanced Dentistry of Beverly Hills 310-652-2400.
متخصصین در رشته‌های کاشت دندان یا ایمپلنت، جراحی لثه، بازسازی دندان‌ها، روت کانال و ردیف کردن دندان‌ها، امور دندان پزشکی و زیبا و بازسازی دندان ها همراه با بیهوشی را در محیطی شیک و آرام و با استفاده از جدیدترین روش ساخت دندان با نتیجه‌ای بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌دهند و دندان ها کاملا طبیعی، توجه کنید، کاملا طبیعی به نظر می‌رسند.
Advanced Dentistry of Beverly Hills زیر نظر متخصصین ایرانی 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی عدلی لا گروپ. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با سوشال میدیا هستش. تعریف سوشال میدیا چیه؟ منافع و ریسک های استفاده از سوشال میدیا چیه؟ و نهایتا به چه نکاتی باید توجه بکنیم که این به قول معروف ریسکمون رو به حداقل برسونیم؟ اول تعریف. سوشال میدیا هم دیگه دوستان میدونن وسایل ارتباط جمعی مدرن هستش که در 10 سال اخیر ایجاد شده، به عنوان مثال فیسبوک، لینکدین، توییتر، مای اسپیس، یوتیوب و غیره و غیره، که اینها همه به صورت اینتراکتیو اجازه میدن که تعداد بسیار زیادی آدما در با هم مراوده و ارتباط برقرار کنن. ریسک هایی که وجود داره، اولا که چرا مهمه، چون الان حدود 1 میلیارد آدم، 1 بیلیون در سراسر دنیا میگن استفاده میکنن از سوشال میدیا در همه جای دنیا. در ایران خودمون الان خیلی خیلی رایج شده. ریسک هایی که وجود داره، در چند جنبش بهش توجه بشه، به عنوان مثال در مورد استخدام، در مورد مالکیت های فکری intellectual property و همچنین در مقابل در روابط خصوصی یا پرایوسی همچنین باید بهش توجه بشه. به عنوان مثال از intellectual property یا مالکیت های معنوی شروع کنیم. اگه شما یک ایده داشته باشین که بعدها حالا بخواید به عنوان ایده، به عنوان اختراع، به عنوان مثال ازش محافظت بکنین، ممکنه در اون لحظه شما آگاه نباشین، ولی اگه قبل از موعدش شما از طریق سوشال میدیا این ایده رو مطرح کنین با بقیه، دیگه شانس محافظت بعداً از بین میره. هرچند که گفتم ممکنه در اون لحظه از این موضوع آگاهی نداشته باشین، ولی کلا باید مواظب باشین که ایده هایی که با دیگران در میون میذارین اگه بعداً بخواد به عنوان اختراع محافظت بشه، ممکنه ازت براتون مسئله ایجاد کنه. در مورد اسامی و علامت تجاری به همچنین باید مواظب باشین که این اسامی و علامت تجاری و لوگو متعلق به دیگران نیست، ولی همچنین اگه متعلق به شماست، این فرصتیه برای شما که به مردم اینو بشناسونینش. در مورد کپی رایت، یعنی کارهای هنری و ادبی، یک قانونی وجود داره که اگر یه نفر اینو بذاره رو وبسایت، به عنوان مثال گوگل، اگه یک کار هنری منو بذاره که شما گذاشتین کار روی گوگل، من میتونم به گوگل یک نامه بنویسم و گوگل اینو مجبور بیاره پایین، یعنی تک داون پروویژن وجود داره. در مورد استخدام همچنین فرصت خوبی است که شما میتونید استفاده بکنید برای اسکرینینگ. خیلی از استخدام کننده الان از این دارن استفاده میکنن که از سوشال میدیا ببینن شما چه وبسایتی رو رجوع کردین، چه استفاده‌ای کردین که کارمندا رو اسکرین بکنن، هم برای استخدام، همین که بعداً برای پروموشن یا کارهای دیگه. بنابراین باید خیلی مواظب باشید، البته مسائل پرایوسی هم پیش میاره. دوستان عزیز، اگه در این رابطه اطلاعات بیشتری میخواین، لطف کنین به وبسایت ما رجوع بکنین، adlila.com یا adlilagroup.com. همچنین این برنامه رادیویی که هفته ای 3 بار پخش میشه، شما میتونید از طریق پرس روم یا اتاق مطبوعاتی وبسایت ما بهش دسترسی پیدا کنین. و نهایتاً دوستان عزیز، یادتون نره که روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر من از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو در روز یکشنبه 2 دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. سخنیست در باره موضوع حقوق بشر در ارتباط با 2 مسئله اساسی، آزادی و دموکراسی، و با توجه به شرایط کمی جهان ولی بیشتر ایران. یک شنبه 2 دسامبر 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین، ورودی این کنفرانس 4 ساعته $30 خواهد بود. همچنین سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، حدود 1 ماه دیگه، از لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از 2 جزیره، یکی کابوک 2 روز در اونجا خواهیم بود و یکی پورتا وایاترا، 2 بندر بسیار زیبا. این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس و تعطیل ادامه خواهد داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو.
سلام.
آره بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر، خسته نباشید.
اشکان بفرمایید.
جناب، من یه سوال از حضورتون داشتم در مورد دخترم. 12 سالشه ایشون و برای اینکه براش موبایل بدیم یا ندیم مشکل داریم. البته از کلاس از 9 سالگی داره، ولی چند وقتی هست که ما گرفتیم ازش، 2 ماهی هست گرفتیم ازش، به خاطر یه کار اشتباه کرده بود و من که میدونم داره رادیو پخش میشه، ولی میخوام براتون بیشتر توضیح بدم که بتونم جواب بگیرم. از بدن خودش عکس گرفته بود و اینو برای یه کسی فرستاده بود از هم کلاسی های مدرسه شون.
پسر یا دختر؟
پسر.
اون وقت این چقدر عکس بدنش بود یا اینکه فقط یه عکس
تمام بدنش.
خب آخه تمام بدنش ولی اوریان؟
بله.
خب خودش چه توضیحی براش داشت؟
ما هرچی ازش پرسیدیم گفت I don't know جواب به من نداد که چرا این کارو کرده، ولی پشیمون بود.
نه نه سب کنید، اگه بهش میگفتید این کار درسته یا غلطه، این که I don't know که جواب مسئله نشد.
توضیح خیلی گسترده بهش دادیم، حتی براش توضیح کارشناسی داده شد، براش کانسلر توضیح
نه اون کار نه من کاری به این که او چه کاری که کرده چه خودش، یعنی شما با شناختی که از دخترتون دارید فکر میکنید با توجه به اینکه یک از نظر پسر و دختر چه نگاهی داره، چه نظری داره، مسائل جنسی رو چگونه میبینه، چه ارتباطاتی داره با دوستاش، چگونه حرف میزنه، چه جور فیلم ها یا برنامه هایی رو میبینه، توجهش به چه چیزایی هست، این رو شما فکر میکنید علتش چیه؟ یعنی چرا این کارو کرد؟ چون برای من اون مهمه. یه زمانی هست که نه صبر کن، یه زمانی هست که دخترای تو این سن و سال و پسرای هستن کاملا سکشوالی اکتیون، یعنی اینقدر ذهن حتی خلاقی در این زمینه دارن و خیلی‌ها میدونن. برخی از اوقات اینقدر خامن که اصلا فکر نمی‌کنن این موضوعی چه ارتباطی به هم داشته باشه. خیلی از اوقات فقط می‌خوان یه کار غیر عادی بکنن. بعضی از اوقات می‌خوان خودشون رو خیلی به هر حال به اصطلاح اینجا یا کول و یا به گونه خیلی راحت و آسوده نشون بدن. فکر میکنید
چیه؟ دومی بود منظورش،
یعنی چی؟
برای اینکه به دوستای به من که هیچی نگفت، ولی به دوستاش گفته بوده که میخوام پاپیولر بشم.
میگم خب اون علامت بدیه. چند تا شما فرزند دارید؟
من دو تا دارم.
اون یکی چند سالشه و چی هست؟ پسر یا دختر؟
4 سالش و پسر هست.
خب اون ببینید یه دور رقابت و مسابقه هست، این کار خطرناکیه.
بله برای هم من وقتی متوجه شدم برای همین کانسلر گرفتم که بتونم بیشتر از راهنمایی ایشون استفاده کنم، ولی وقتی تلفنش گرفته شد بعد از یه مدتی اصرار و اصرار که تلفنش رو میخواد، و به خاطر همینم پدرش فکر میکنه که چون حواسش به تلفنه به درستش توجه نمیکنه و نمره های درستش اومده پایین.
نه نه اینا با هم مرتبط نیست عزیز.
بله
چون من شما ممکنه خیلی چیزا با هم هماهنگ باشن یا هم بستگی داشته باشن، ولی علیت نیستن. برای از اون طریق در دنیای امروز خیلی نمیشه مسئله حل کرد. ببین من باز چرا اون پرسش را از شما میکنم، برای من اولا چرایی موضوع مهمه. یعنی الان به من بگید این اتفاقی که افتاده، من میگم 2% برمیگرده به چی شده، 98% برمیگرده به چراییش. چون اون چراییست که برخی از اوقات یه پرچم قرمزه که هیچی نیست، ولی برخی از اوقات نشانه یه مقدار گرفتاری و خطریست که پیش رو داره، و به همین جهت که باید موضوع رو درش فهمید، یعنی چرایی مسئله رو به نوعی که حتی برای خودش هم ممکنه کشف بکنه که چرا این کار کرد، نه فقط با همون یه جمله پاپولار بودن مطرح کنه. حالا اگر فرض کنید شما بهش برمیگشت میگفتی دختر، اگر به دوستات اینو میگفتی دوستای دیگه حاضر بودن این کارو بکنن و فکر این کار درستی یا غلطی، فکر میکنید اگه پرسیدید که اگر نه پاسخش فکر کنید چه بود؟ یعنی آیا دوستای دیگه تو هم این کارو میکنن؟ آیا این راهیست برای اینکه آدم پاپولار بشه و شناخته بشه یا معروف بشه یا نه؟ فکر کنید پاسخش به شما چه بود؟
I don't know. جوابش همینه
همیشه. نه اونو میدونم. نه من سوالم این است که نه ببینید عزیز، بچه ها وقتی لغت I don't know رو میگن در 90% مورد دقیقا میدونن چی رو میدونن، نمیخوان بگن. خب شما در اینجا با دخترتون فاصله داری. شما ببینید یعنی در اینجا او یک غریبه است در خانه شما و بگونه ای داره روش پیدا میکنه، و اگر شما بخواید باز با ماجرای گرفتن تلفن، حالا چون به خود موضوع مرتبطه تا حدودی قابل توجیه است، یا با این حرف که حالا یه تلفنش بدیم از درسش عقب میفته که استدلال همسرتونه، شما دو تا چیز رو دارید اشتباه میکنید. یکی اولا این روابط علت و معلولی این گونه نیست، و دوم اصلا موضوع و مسئله شما این نیست. موضوع و مسئله شما یه دختری است که قراره یه مقداری جرأت اینو پیدا کنه که با خودش حرف بزنه و ببینه چشه، و با شما به عنوان مادر یا بالاخره با یک کسی حاضر باشه به اصطلاح اوپن اپ کنه هرچی حس و احساس میکنه بگه، بدون که ترس و واهمه‌ای داشته باشه، به بیان دیگه حاضر باشه، به صحنه بیاد و حس و احساس و عقیده و نظر و خواسته و آرزو و انتظار و امید و ایناشو مطرح کنه. بر این که پنهان بودن مسئله است. و بعدم خطری که داره این است که اگر شما یه مقدار از این جهت محدودش کنید، حالا نمیگم راجع به تلفن، اون کاری که سلامت بچه ها رو بین 12 تا 22 تضمین میکنه که اقلا 5 سالش رو از این 10 سال روزی 5 ساعت حرف بزنن برای که بتونن خودشون تخلیه کنن و آن انتخاب درست رو از میان اون چیزایی که داشتن بعدن بر بگذینن که پر از تضاد و تناقض و گمی و گیجی نشه، اون از دست میده. و بنابراین شما کاری که دارید میکنید کاریست که متاسفانه برخی از سیستم‌های سیاسی میکنن و اون این است که حالا که نمیتونن جلوی جرم و جنایت رو بگیرن، مجازات رو تشدید میکنن. حالا که ما نمیتونیم یا حتی برق از قد نمیخواییم جلوی مواد مخدر رو بگیریم، همجوری آدم ها رو به خاطر مواد مخدر خرید و فروش و مصرفش اعدام میکنیم. خب این که حتما کار رو بدتر میکنه. نه در
اصلا نظرتون اینه که ما نباید تلفن ازش میگرفتیم.
من راجب تلفن یه جمله اشاره کردم، به دلیل اینکه از اون استفاده کرده میتونست بهانه کوتاه مدتی باشه. موضوع من اون نیست. موضوع من، ببینید عزیز، موضوع من این است که آیا تو خونه شما کارت وجود داره، چاقو وجود داره یا نه. بله، مهمه که اگر برگشتید گفتید من با یه بچه‌ای روبرو هستم که دیوونه میشه، کارتو برمی‌داره پرتاب میکنه یا کارت رو به خودش و دیگران میذاره، ما مسئله داریم. من دختر، ببینید عزیز، حرفایی که شما من میزنید و نوعی که شما به من دارید میفرمایید و این که دختر شما با لغت نمیدونم که یعنی به تو چه نمیخوام بگم برخورد میکنه، کار دستتون میده. یعنی این درست مثل آدمی است که غذا بخوره دستشویی نره. و به همین جد است که موضوع شما موضوع شناخت بیشتر و بهتر از دخترتون. حالا به من بفرمایید دو تا چیز غیر عادی دیگه که در دخترتون هست چیه؟
بی اهمیت نسبت به اطرافیان، یعنی به هر اتفاقی که میفته بی اهمیته.
یعنی چی؟ آخه این که درست برعکسشه. این دختر شما در تار شما به تو معلوم، به شما بگم روز یک شنبه مسابقه فوتبال بود، یه تیم برد، برای شما اهمیت داره؟
نه.
برای یه دیگه بسیار مهمه. نه، معناش این است که میتونه موضوعی که شما میخواید بی اهمیت. دختری که عکسشو میفرسته برای که خواهد پاپیولر بشه نسبت به موضوع بی اهمیته. اتفاقا خطرش اینه که بیش از حد به این موضوع اهمیت میده. اون چیزی که شما انتظار دارید بهش توجه نمیکنه. شما مثلا دوست دارید برید خونه عمه و خاله، اون نمیخواد بیاد. این که اسمش بی‌اعتنایی نیست یا بی اهمیتی نیست. اینا مثل شما این که علاقه ندارید بدون فوتبال چی شد، نمیشه این دوست دارید.
من نسبت به کارهای خودش منظورم،
مثلا
اگه میترسم که هوموورک تو انجام دادی، میگه تو مدرسه انجام دادم، بعد من میام میبینم که هوموورک انجام داده نشد، اگه نمره کم گرفته.
خب نه، صبر کنید. این اولا دروغ میگه، یک. دومی که ماجرای هوموورک به خود اهمیت ندادن نیست. هوموورک درد سر یه درده. من اگر به شما بگم چقدر کتاب خونی، چقدر ورزش کردید و بگید نه کردم، فرض رو میگیریم. خب شما هم نکردید. نه، ببینید نگاهی که میکنید خیلی مفید و سازنده نیست عزیز. ببینید یه زمانی است که شما به عنوان مادر غذا درست میکنید، منم نگران نیستم. یه زمانی است که فرزند شما مسموم شده، دیگه من شما رو به عنوان مادر برای اینکه غذا درست میکنید که دکترش نمیبینم. الان فرزند شما به نظر من علامت خطر رو برای شما به صورت جدی بالا برد و مادام که شما خیلی سطحی و بر اساس یه نگاه خانواده به صورت سنتی که بچه ها مثلا پنهان میکنن، ما از زورمون استفاده میکنیم، اونا رو تنبیه میکنیم یا محدود میکنیم یا مقید میکنیم، در این استفاده میکنیم. یعنی شما رفتید سراغ باز همون ترس و تنبیه و کنترل. نتیجه ترس و تنبیه و کنترل تو دنیای امروز پنهانکاری بچه است، بعدن انفجار بچه است، یا در درون که میشه افسردگی یا در بیرون که میشه فرض کنید معتاد. ببینید یعنی acting in or acting out میشه. من میخوام موضوع جدی بگیرید و من نمیدونم روانشناسی که باش کار کرده، وارد اون بحثم نمیخوام بشم، شما رو چطور با موضوعی که یه علامت زده بیرون و باید با یه جدیتی بهش نگاه کرد آشنا نکرده، یا همچنان مسئله است؟ تا اونجایی که الان مشکل شما یا سوال شما کمتر شاید هم غیر از این بود، ولی به هر حال چون مطرف هم این که تلفن بهش بریم یا ندیم.
واقعیتش ایشون به ما گفتن که ازش باید بخواییم که یه ایمپروومنتی داشته باشه تا بتونیم اینو بهش بدیم دوباره.
خب من
کاری که کرده این بوده که این اشتباه کرده در تاوانشو پس بده.
بله خب ببینید، من خیلی به نمیدونم. ببینید عزیز، لطفاً برزم توجه کنید، وقتی کمی از شما میرسیم به پیام ها. من فقط میخوام چون بعدا با هم صحبت کنیم، من میخوام بگم که هیچ ماجرای عدالت و محبت و تربیت ماجرای مجازات نیست. این داستان کانسکونس و دیسیپلین و اینا جای خودش رو داره ولی جای کمی داره. و بعد شما وقتی که بیاید ماجرای خونریزی یه آدمی که ممکنه منجر به مرگش بشه بگید حالا لباسش رو تمیز بکنیم، و خب نباید لباسش کثیف باشه، باعث تاسف منه. اگر واقعا اون کانسلر تا اینجا اومده، به نظر من چیزی از روانشناسی نمیدونه، ایشون بهتره وکیل بشه یا قاضی بشه یا پلیس بشه. ببینید این نگاه پلیسیه به ماجرای کودک، نگاه پدری و مادری و مربی نیست. اگه دلتون میخواد رو خط باشید، ما پیام ها و اخبار رو بشنیم، من در خدمتتون هستم. شنبه رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خب داشتی از ارتباط دندون و قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه، یکی مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی، جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-8000-310-472-8500 www.mtgbankers.com.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور، جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 انسینو لند روور. Rover, the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل‌های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور 818-990-9870 818-990-9870 انسینو لند روور. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
The traditional light bulb, a groundbreaking invention in 1879. Other groundbreaking ideas from that time, the whalebone corset, the pedal-operated submarine, and the two-story outhouse. We've come a long way since then. It's time our light bulbs did the same. Visit EnergySavers.gov and learn about energy-saving light bulbs. See, these new bulbs are more efficient than the old ones, like a text message is more efficient than a carrier pigeon. They last longer, too. Like how we humans last longer now that doctors use antibiotics instead of leeches. And they cut down on our energy costs. Because in our own groundbreaking age of aeroplanes and moving pictures, we deserve a light bulb that saves us some cash. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت 1 دلار در روز یا 30 دلار در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید. به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده‌ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. سایت خبری ادوار نیوز گزارش داد مقامات قضایی در ایران امروز با تقاضای مرخصی احمد زیدآبادی، زندانی سیاسی و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت موافقت کردند. بر اساس این گزارش احمد زیدآبادی که محکومیت 6 سال زندان خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند، چند روز پیش به علت بیماری برای درمان به بیمارستان منتقل شده بود و در جریان آن با تقاضای مرخصی یک هفته وی موافقت گردید. احمد زیدآبادی همچنین به تبعید به گناباد و ممنوعیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است. وبسایت کلمه وابسته به مخالفان در ایران گزارش داد ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار و فعال کارگری زندانی که از روز جمعه گذشته در قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد، از روز گذشته دست به اعتصاب قضا زده است. این زندانی سیاسی که هفته گذشته به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شده بود، روز جمعه در پی دستور دادستان به تهران بازگردانده شد و از آن زمان در قرنطینه این زندان به سر می‌برد. ابوالفضل آبدینی در پی شهادت در مورد آثار شکنجه ستار بهشتی وبلاگ نویسی که چند روز بعد از دستگیری در زندان جان سپرد به زندان اهواز منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، ماموران زندان پیشتر به وی وعده داده بودند که به زودی او را به بند 350 اوین باز می‌گردانند، اما اینک مسئولان زندان اعلام کردند که وی برای 30 روز در بند قرنطینه خواهد ماند. ابوالفضل آبدینی نیز از روز گذشته دست به اعتصاب غذا زده و خواهان انتقال به بند عمومی زندان است. خبرگزاری ایسنا در ایران گزارش داد اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به درخواست قوه قضاییه بعد از حدود 2 ماه با فرزندان خود در زندان اوین ملاقات کرد. فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 ماه زندان محکوم شده و مهدی هاشمی نیز به اتهام سوء استفاده مالی و همچنین سازماندهی تظاهرات پس از انتخابات سال 88 در مراحل اولیه بازجویی خود قرار دارد. وکیل خانواده هاشمی که گفته است این ملاقات به درخواست قوه قضاییه انجام شده، توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببینید عزیز، من فقط دلم میخواد این نکته رو عرض کنم. من و شما پدر و مادریم، بله. و بنابراین وظیفه و مسئولیتی در مقابل فرزندانون برای رشد و پرورش و تعلیم تربیت و تکاملشون داریم. ما دادگاه نیستیم، ما اداره پلیس نیستیم، ما پدر و مادری نیستیم که بخوایم خطا رو ببینیم بعدا متناسب با خطا میزان مجازات رو در دادگاه میل و خواسته خودمون در حقیقت مشخص کنیم و بعدم حکم رو اجرا کنیم. بنابراین روزی که کار ما به مجازات برسه، حالا اسمش تنبیه باشه، اسمش دیسپلین و انضباط باشه، اسمش کانسکونس و نتیجه باشه، این در جای خودش یک اهمیت کمی 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 داره. موضوع اصلی و اساسی کمکی است که من و شما باید بکنیم. حتی ما در دنیای امروز زندگی میکنیم که آدما میذارن آدما رو میکشن، بعد به این نتیجه میرسن که بیمارن، گرفتارن، به این نتیجه میرسن که خوابن، به این نتیجه میرسن که مستن، به این نتیجه میرسن که اشتباه کردن، به فریب خوردن. هنوز در مجازاتشون تخفیف داده میشه. تازه دنیای بیرحم مبتنی بر مجازاتی که عدالت رو از اون طریق تعریف میکنه. ولی من شما چی؟ بنابراین شما من بگید که حالا ما کنار 10 تا کار، حتی اگر تعجب نکنید 100 تا کار دیگه تلفنش هم ازش گرفتیم، حرفی ندارم، اون رو میتونم بفهم. ولی اینکه موضوع ما شده تلفنش ازش بگیره، اونم در مقابل سوالات ما هی بگه نمیدونم، خب این اصلا کار نمیکنه. یعنی این درست مثل این است که یک کسی بیمار در حال مرگ باشه و ما ازش اطلاعات بخوایم برای که بهش دارو بدیم جواب نده، و بعد ما بریم سراغ این موضوع که خب جواب نمیده دیگه، چون جواب نمیده خب چه کارش کنیم؟ بذار بمیره. من از این بابت احساس خوبی ندارم و به همینجاست که حالا حتما کسی که بهش مراجعه کردید هم بیشتر میدونه، هم حرفای دیگری زده، ولی اینکه ما بیایم سراغ این مسئله که خب بچه ایست که خطا کرده، خطای مهم و بزرگی هم کرده، پس حالا مشکل ما مشکل تنبیهش و اندازه تنبیهش و یا تمام کردن دوره در حقیقت محرومیتش یا زندانیشه، که خب این که بحثیست که دادگاه در کمال بیرحمی و غالب اوقات بیشرمی میکنن، به من و شمای پدر مادر چه ارتباط داره؟ به همجاست که یه زمانی است که بچه خطای کوچکی میکنه، ماجرای کمیست و توجهش رو جلب میکنیم، ممکنه اونم غالب اوقات من درست نمیدونم و قبول ندارم، براش یک پیامدی رو به صورت منفی متذکر بشیم که همون در حقیقت تنبیه منفی یا نگتیف پانیشمنت، اونو میتونم بفهمم که البته در 90% مواردم نه کار میکنه نه فایده داره، ولی حالا به هر حال، ولی اینکه این تنها موضوع صحبت و نگرانی شما باشه اصلا باش راحت نیستم. یعنی دختر شما یا باید حس و احساس و نظر عقیدش رو با شما در میون بذاره یا با یه روانشناس. این کاریه که باید بکنه. موضوع من اصلا تلفنش نیست، تلفنش بود و نبودش مهم نیست، علاوه اگر براش این موضوع مهمه خودش علامت خطر بزرگی است. اگر از اینا میشه استفاده کرد برای که به حرف بیاد، نه اینکه حرف بیاد، برای که خودشو بشناسه، چون غالب اوقات واقعا وقتی بچه‌ها میگن نمیدونم، علاج نیست که وسط 30 تا چیز چه بگم. مثل که من به شما بگم راجبه یه خونه ای که در مدت عمرتون رفتید بگید، شما میگید من چی بگم، شما 500 تا خونه رفتید، 1000 تا خونه رفتید. ماجرای ندونستن شما ماجرای این است که پرسش براتون معنایی نداره و انتخابتون این پیکای. من از اون حرفایی که شما زدید احساس خوبی نمی کنم، میتونه هیچی نباشه، ولی مثل مطلبی که همیشه هست که یه خون ریزیست یه نتیجه یه زخمه، ولی میتونه یه بیماری کشنده باشه. و چون اون رو من احتمالش رو متاسفانه میدم و یا زمینه رو برای انحراف میبینم، مخصوصا وقتی میبینم شما یه فاصله 8 ساله میانه دوتا بچه تون دارید و دومی هم پسره، و خیلی از اوقات همونجاست که دختری که 8 سال پدر و مادر رو داشته و حتی فکر برای خودش ملک یا مالک اوناست یا برعکس، یه دفعه سرکله یه پسر پیدا شده و به دلایل بسیار که خیلی هم طبیعی است، از جمله یه نوزادی است که آغوش گرم مادر رو به هر حال ارتباطات خاص رو به وجود میاره، دختر به یک باره فکر کرده او رو شما بیرون انداختی، اونم تو این سن و سال که بچه‌ها مسئله اصلی و اساسی براشون موضوع بود و نبوده. و به همجاست که طلاق جای بدیه، بزرگترین نگرانی بچه هم تو این سن و سال مرگ پدر و مادر و عزیزانشونه. حالا یه جوری مرگ خودش رو داره میبینه که با اومدن یه برادر او شده هیچ، و در دنیای کودکی خودش ممکنه به این نتیجه برسه که من هرچه داشتم رو از دست دادم و حالا پس من باید احتمالاً یه فکری برای زنده ماندن خودم بکنم. حالا برای زنده ماندن خودم احتیاج به توجه دارم. این توجه میشه به صورت کاری که کرده، عکسی که از بدن اوریانش گرفته و برای بچه‌ها فرستاده. این همون چیزی است که شما اگر برید سراغ 100 نفر که دو گنگند، یعنی گنگایی که میکشن و حاضرن کشته بشن، شما میبینید 99 تاشون در یه تجزیه و تحلیل دقیق علمی نا کسانی هستن که فکر کردن خانواده ندارن، پدر و مادر و کسی رو ندارم، پس باید به یه جایی متعلق باشن، درست مانند یه درختی که بالاخره باید در یه زمینی باشه یا یه پرندهی که بالاخره باید بتونه بشینه، همینجوری نمیتونه پرواز کنه تا بمیره. بنابراین من میخوام شما موضوع رو جدی بگیرید، یعنی یه روانشناس خوب پیدا کنید. ای بسا این روانشناس میتونه حالا با توجه به چگونگی حالی که دختر شما به ویژه راجبه شما و پدرش داره، زن یا مرد باشه، یه کسی که از عهده ایشون بر بیاد و نه در جلسات اول ولی بعد از چند جلسه او بتونه اون چوری که حس و احساس میکنه و باور عقیدشه مطرح کنه و از اون طریق بتونید کمکش کنید. و الا این ماجرا در حقیقت ماجرای میمونه که اداره پلیس به دنبال فرض کنید قاچاقچی میگرده، قاچاقچی هم برن کار خودشونو میکنن، پلیس هم داره کار خودشونو میکنه، هر چند تاشون یکیشون هم گیر میفته، زندان میشه، توی جدال با پلیس کشته میشه. ولی ماجرای گرفتاری اعتیاد در یه شهری فرض کنید مثل لس آنجلس ادامه پیدا میکنه. من نمیخوام رابطه شما با دخترتون این گونه باشه، من نمیخوام که حالا دختر شما وارد یه مرحله دیگه، یه فاز دیگه، یه کار دیگه، یه اتفاق دیگه بشه، شما هم باز برید سراغ اینکه چی میشه ازش گرفت و چگونه میشه تنبیهش کرد، چون اون احتمالاً به برخی از اوقات خطرناکترین راه و انتخاب.
قبل از این اتفاق بهش قول داده بودیم که آیفون 5 قراره براش بگیریم، ولی بعد از این اتفاق تلفنی رو هم که داشت، تلفن سمارت فون بود البته، اونم ازش گرفته شد و الان حتی میخواد که فقط همون تلفن رو داشته باشه، آیفون 5 هم نمیخواد، ولی واقعیتش پدرش نمیدونه که بخره براش اونو چون قول داده یا اینکه اصلا ندیم بهش یا همون تلفن قبلیش رو بهش بدیم. یه ذره اینجا سردرگمیم الان تا بخوایم اون بقیه موضوع رو در فکر حل کردنش هستم. البته داره با روانشناس داره کار میکنه در مورد اون، ولی این اتفاق
ببینید سرگاه خانم، چون اصلا نمیخوام پنهان کنم چون این کارو دوست دارم. اولا من اذیت نشی تو اصلا نه. لطفا من واقعا یه کمی جا خوردم که شما هنوز سوالتون مسئله های تلفنه.
من مسئله من نیست، واقعیتش این مسئله پدرشه و برای همین امروز زنگ زدم که نتیجه اینو بگیرم.
به پدرشون بفرمایید این موضوع شما نیست، این مسئله نیست. ببینید ده. باز من عرض کردم بچه من تصادف کرده در حال مرگ، بگم وای زشته این کفشش پاره شده، بذارید کفش دیگه برم پاش کنیم میریم بیمارستان، خجالت نکشه. آخه ده. عزیز شما باز رفتید سراغ تلفن. بعدم تو عرضم خدمتون گفتم از خود اون دادن و ندادن تلفن میشه استفاده کرد برای باز کردن اون دهان بسته و اون قفلی که بسته شده در ارتباط شما با دخترتون. من از اون میتونم استفاده کنم، ولی اصلا موضوع من اون نیست. هیچ دختری و هیچ پسری به خاطر نداشتن تلفن عیب و ایراد فیزیکی و روانی پیدا نمی کنن مگر اینکه مشکل روانی داشته باشه. بنابراین من اون مسئله نیست. یعنی میخوام بگم که و بعدش هم اذیت باز نشید، چون نمیخوام پنهان کنم دوست روانشناسی که با دختر شما کار کرده و حالا به اینجا رسیدی که پرسش شما یا همسرتون چنینه، کاری رو که باید میکردن نکردن و توجه و تأکیدشون اگر یه مقداری روی این ماجرای کانسکوئنس بوده و پیامد که این لغت هیچ فرقی با لغت تنبیه و حتی کشتن نداره برخی از اوقات، چون هم یه بازی کلامیه، این ماجرا موضوع شما نیست و از اون راه رفتن شما 5 سال دیگه میتونید، حتما هم اینجوری نخواهد بود، ولی احتمالش هست که دخترتون رو اون چی که میخواید نبینید و نداشته باشید. من اونو نمیخوام. به همجاست که من عرضم این است که موضوع دخترتون یه پکیج و یه مجموعه است و اون پکیج و مجموعه، من اگر قرار بود با دختر شما کار بکنم حرف این بود که ببین عزیز، تو با این گفتن نمیدونم که اولا 70-80-90% دروغ میگی، بعضیاش برات مشخص نیست به این دلیل میگی، این تو رو از پا در میاره و پدر مادر رو از پا در میاره و ماجرای ما این است که تو برای اینکه بتونی خودت خوشحال باشی، راحت باشی، آسوده باشی، خوب زندگی کنی، اون چیزایی که میخوای به دست بیاری، اون آرزوها و امیدایی که داری که خیلی طرفا رو به شما بازم، میخوام دکتر بشم یا میخوام نمیدونم فضانورد بشم، فرق نمیکنه، به اونجا برسی، تو قراره یه مقداری کمک بگیری همونطور که ما هممون احتیاج به کمک داریم و در نتیجه قراره بتونی جای خودت باشی، خطری هم نداره، تو قرار از پناهگاهت بیای بیرون، نه کسی قصد یافتن تو رو داره، نه کسی قصد تنبیه تو رو داره. اصلا موضوع تلفن تم نیست، اون تلفن نمیدونم شماره 5 که سهل 50 هم برات می‌خریم، بفرمایید. موضوع مهم من این است که تو بدونی ما اینجا دشمن تو نیستیم و کنار تو هستیم که به گونه‌ای که تو می‌خوای و تو دوست داری و تو درست داری راه بهتر رو انتخاب کنیم. پس بنابراین همکاری تو میخواییم، چون اونه که موضوع منه و اگر من قرار بود با دختر شما کار بکنم، صحبت من این بود که او را به اینجا برسونم که بیرون آمدن از پناهگاهش و بیرون آمدن از مخفیگاهش هیچ ضرری و خطری براش نداره و مسئله و مشکلی رو به وجود نمیاره. اگر یه چنین کاری رو بکنید زندگی رو بردید، اگر نه میتونین مسئله پیدا کنید تو مشکل، بنابراین امیدوارم این کار بکنید. ولی نگرانی ماجرای تلفن نخواهد بود، تلفن میتونه یه جزئی باشه چون براش مهمه، مثلا تو این سن و سال وسیله‌ای باشه برای نشون دادن حسن نیتتون در جهت همکاری با اون، نه ماجرای این که درسشو میخونه یا درسش نمیخونه که مسئله دیگر شما باشه که اصلا موضوع من نیست. به هر حال امیدوارم با همکاری روانشناس کاری که باید انجام بده انجام بده. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم از راهنماییات. روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. شنگان ارجمند با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دن روزن.
قیمت گران ایمپلنت دلیلی بر موفقیت کاشت دندان نیست. دکتر دن روزن دانش فراوان و تجربه طولانی خود را دلیل موفقیت انجام پیوند و کاشت دندان میداند، نه هزینه بالای آن را. 877-7395-395 دکتر دن روزن، عضو 38 ایرانیان.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدار و بلعر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدار، تلفن 818-708-3030 و بلعر 818-765-1025. عضو 38 و 55 استان ایرانیان.
خاطرات کمدن هاوس اینک در تالار بین‌المللی شعله در سانتا مونیکا تکرار می شود. همین شنبه 24 نوامبر و شنبه اول دسامبر با احمد آزاد.
حالا 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 همه دستا به بالا، میخونیم و میرسیم که اون دو روز بلند.
با بهترین غذاهای ایرانی، ایتالیایی و درای ایج ستیکس، هر چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت 8 شب با پیمان و حسن تشکری، بدون موزیک چارج و با پارکینگ مجانی.
عزیزم دیگه حالا بگی دستاتو بالا.
تالار شعله در 11330 سانتا مونیکا بولوار، سه بلاک غرب بزرگراه 405، 310-444-0045.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، من الناس هستم.
بفرمایید.
میخواستم ببینم که من یه مشکل دارم که خیلی اهمیت دارم که دیگران چه فکر میکنم در مورد من.
خب ببینید عزیز، این یه موضوعیست که همه مردم دارن، فقط مقدار کمش مثل کمی نمک شاید برای یه غذا لازم باشه، مقدار بیشترش غذا رو شور میکنه، از یه حدی که بگذره غذا رو به صورتی در میاره که غیر قابل خوردنه. بنابراین اگر نصب کنید شما، بنابراین اگر این ماجرا رو در این حدی که شما میگید، اسم این گرفتاریست و بیماریست. یعنی چی؟ یعنی این که من زندگیم به قضاوت و نظر دیگران مرتبط، یعنی اگر دیگران راجع من قضاوت و نظری چنین یا چنان دارن، این برای من ضرر و خطر و مرگ درست میکنه. اصلا همچی چیز نیست. مطالعات نشون میده 98% افکار و عقاید و نظر مردم کوچکترین تأثیرش رو زندگی شما نداره. خب بذارید فکر کنم، این شمایید که حرف و عقیده و نظر دیگران رو به کارد و چاقو تبدیل میکنید، به خودتون میزنید. پس یه اشتباهه. این درست پس که من فکر کنم که اگر من وقتی که اومدم تو خیابون یه ماشین دیگم تو خیابون باشه، آمده منو بزنه یا بکشه یا برای تصادف با من اومده، خب من مشکل دارم. واقعیت این نیست. شما روزی که میگید عقیده و نظر دیگران براتون مهمه، خب یه دنیای ذهنی غیر واقعی است. ببینید، شما برید توی مهمونی، برید توی مهمونی توی یه عروسی مثلا 300 نفری، میشه خواهش کنم اون تق و توقای دوربر نباشه چون ما بخش میشه، شما برید توی مهمونی 300 نفره و اونجا وارد بشید، حالا همه فکر کنن شما 5% خوشگل ترید، 20% قدتون کوتاه‌تر یا بلندتره، 30% چاق‌تر یا لاغرتر از اون چیزی که فکر کردن، یه ده متوجه بشن که شما مثلا چقدر بهره هوشیتون یا هوشتون 20% چه فرقی تو زندگی شما میکنه. شما اید آمدید که عقیده و نظر دیگران رو که تأثیری تو زندگیتون نداره، مثل اینکه دیگری غذا خورده، شما دلتون میخواد که حالا اون چون غذا خورده شما سیر بشید، همچین اتفاقی نمیفته عزیز. این برمیگرده به کار کودکی ما، متاسفانه کار پرورش و تعلیم تربیت پدر و مادر که به مقدار غیر قابل درست و غیر قابل قبولی آمدن گفتن نظر و عقیده و دیگران مهمه، به این اینجوری سلام کن، به اون اونجوری احترام بذار، مواظب حرف این باش، مواظب حرف اون باش. و یا ما در کودکی چون از این و اون آسیب میدیدیم، فرض رو بر این گرفتیم که این دیگرانن که زندگی ما رو خوب یا خراب میکنن، پس حالا این نظر و عقیده دیگرانه که زندگی من خوب یا خراب میکنه، بنابراین من باید یه کاری بکنم که اینا راجع به من خوب قضاوت کنن که زندگی منم خوب باشه. اون وقت است که من میشم بازیچه دست دیگران. و در اصطلاح علمی گفته میشه روزی که شما منتظرید مردم براتون دست بزنن، مطمئن باشید که وسط دستهای مردم له میشید و هرچی شما رو بیشتر بالا ببرن، وقتی که شما رو رها میکنن به زمین که میخورید از هم بیشتر پاشیده میشه. بنابراین من و شما قراره به تدریج با یه واقعیت آشنا بشیم، قضاوت و نظر مردم تو زندگی ما تأثیری نداره مگر اینکه ما اثر گزارش کنیم. مثل که سم و زهر یه جایی هست، منو نمیکشه مگر اینکه من خودم بردارم اون رو بخورم. بنابراین به تدریج شما باید به خودتون کمک کنید. وارد مهمونی میخواهید بشید، از قبل بشینید تو اتومبیل بگید ببین من دارم میرم اینجا، این که اینا من فکر کنن من خیلی خوشگل تر از اونی هستم که فکر میکردن یا من خوشگل ببینن، این که فکر کنن من دختر خوبی هستم یا اونقدر دختر خوبی نیستم فرقی نمیکنه. پس بنابراین من میرم فقط خودم خواهم بود، برای اینکه وقتی خودم باشم یک راحت و آسودم، انرژی مصرف نمیکنم، خودم و دیگران رو اذیت نمیکنم، دو وقتی خودم باشم اگر کسی از آنچه که من هستم خوشش میاد سراغ من میاد و بنابراین منو همون گونه که هستم دوست داره، میخواد یا میخواد با من دوست بشه. اون کسی هم که من رو آنگونه که هستم دوست نداره، نمیخواد با من دوست بشه، به من نزدیک نمیشه، بنابراین مثل منی میمونه که وقتی میخوام پارچه بخرم نمیرم مغازه خاربار فروشی یا برم مغازه کفاشی، میرم مغازه پارچه فروشی. یعنی همه جوره این کارش درسته عزیز. ما قرار خودمون باشیم تا راحت باشیم. من الان با شنونده عزیز قبلی چه کردم؟ یکی دو دفعه بهشون یه هشدار دادم، خدمتشون عرض کردم من نمیتونم پنهان کنم، من میخوام خودم باشم. شما بعدم من میگید نظرت عقیدت غلطه، بسیار خوب، به من میگی نمیفهمی، من حرفی ندارم با اون. بحث من این است که من قرار خودم باشم، برای که روزی که خودم باشم مردم دور اون چیزی که من هستم جمع میشن یا توجه میکنن. اون که میخواد دوست من باشه با این عقایدم به من نزدیک میشه، اون کسی که عقاید منو بد و غلط میدونه از من دور میشه، منم راحت و آسوده میشم، اونام راحت و آسوده میشم، بعدنم گرفتار نمیشم. بنابراین من بارها رو خط رادیو تلویزیون چی عرض کردم؟ گفتم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، موجب خوشحالی و شادی و رضایت شما میشه، چقدر خوب، چقدر عالی. نمیشه، بسیار بسیار متاسفم، اما ما همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. ما نیومدیم برای مردم زندگی کنیم، ما نیومدیم اونا ما رو تایید و تصویب کنن، ما نیومدیم تو این دنیا اونا برای ما دست بزنن. اونا اصلا کی هستن؟ اونا اصلا چه جایگاهی دارن؟ چند روزه واقع بینن؟ چند روزه ما براشون مهمیم؟ چند روزه 10 سال عمرشون رو صرف من و شما کردن که بدونن من و شما کی هستیم، که بعدن راجع به من و شما نظر داشته باشن، بعد تازه اصلا نظر داشته باشن؟ مگر وقتی نظر داشتن تو زندگی من اثر میکنه؟ نه، من چرا باید تو زندگیم نیرو وقت و انرژی که باید صرف رشد و تکامل خودم بشه رو همش رو صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران بذارم. یعنی من به جای اینکه ورزشم رو بکنم، کتابامو بخونم، غذامو بخورم، بیام همه اینا رو بذارم کنار، همیشه بخوام به بقیه بگم ببینید من چقدر ورزشکار خوبی هستم، ببینید من چقدر دانشمند بزرگی هستم، مردمم که فقط به من میخندن، اگر یک کسی هم قبول کنه و باور کنه به دلایل خودش و منافع خودشه، آخر کارم همه چیز خراب میشه میره. بنابراین ما همونطور که پشت فرمون میشینیم، مواظب ماشینای دوربر هستیم که دردسری برای اونا درست نکنیم یا اونا دردسری برای ما درست نکنن برای که موضوع خطرناکه، در حالی که تو راه رفتن اینقدر نگران نیستیم، من و شما تو زندگی قرار به نوعی توجه مختصر و محدود به دیگران داشته باشیم برای که بتونیم راه خودمون رو بریم، از آسیب اونا در امان بمونیم و به اونا هم آسیبی نزنیم. ولی که من صبح تا غروب بیام فکر کنم که کی راجع به من چی فکر میکنه، او برگشت گفت که نمیدونم فهمش زیاده یا شعورش کمه یا قدش کوتاست یا قدش بلنده یا چشماش درشته یا چشماش کوچکه، آخه من اولا کاری براش نمیشه کرد، فرقی نمیکنه، فایده ای نداره. این اون موضوعی است که من و شما باید بفهمیمش و در اون مسیر قدم برداریم. به همجاست که شما الان به من بگو توی مهمونی بودم راجبت حرف میزدن، اولا من هیچ علاقه به شنیدن ندارم، ولی اگر حوصله وقت داشته باشم و بیکار باشم ازتون میپرسم خوب گفتن یا بد؟ اگه گفتید خوب گفتن ممکنه و معمولا میگم خب بگید چی گفتن اگه میخواهید و شما هم اصرار داری. اگه بد گفتن مطمئن باشید هرگز به شما نمیگم و این اجازه و فرصت رو نمیدم که من بگید پشت سر من چی گفتن. علاقه ای ندارم بدونم. برای چی بدونم؟ یه عده یه جایی خواستن منو آزار بدن، وضعیت کنن، من رو نتونستن پیدا کنن، حالا من خودم رو دست اونا بدم؟ یه کسی تیری انداخته که به من بزنه، من اونجا نبودم، حالا من برم گون گلوله رو پیدا کنم بزنم تو مغز خودم؟ چه علاقه ای برای دانستن نظر دیگران دارید؟ اصلا این نظر نظر کارشناسیه؟ نظر بدون غرض و مرضه؟ اصلا یه آدمی که بیکار نباشه، بدبخت نباشه، بیمار نباشه و هزار گیر و گرفتاری نشه با مردم چه کار داره؟ دیشب سر کلاس این گفته بود آدم سالم، آدمی که یه جهانی براش معنا داره درباره موضوع و مسائل صحبت میکنه، آدم های یه ذره در درجه کمتر راجب حوادث و اتفاقات صحبت کنن، آدم های بدبخت بیکار وامونده راجب مردم. بنابراین اگر یه کسی راجب شما حرف میزنه جز اون کسی که ضرورتی و دلیل داره، دکترتونه، مادرتونه که زندگی شما به هم مرتبطه، بقیه مردم عادی وقتی راجب شما حرف میزنن باید عیب و ایراد داشته باشن، اونم مخصوصا وقتی در جهت مثلا فرض کنید تعریف از شما و یا تنقید از شما هستن، میخوان شما رو بزرگ کنن یا کوچک کنن. خب اینا که اهمیتی نداره، نقشی نداره، فرقی نمیکنه، فایده ای نداره عزیز. و بنابراین شما قراره به خودتون به تدریج بیاموزید که بابا این قضاوت و نظر مردم چون فرقی نمیکنه، تفاوتی هم نمیکنه، من برای چی نیرو انرژی اونجا صرف کنم؟ من در یه حد که آداب و ادب اجتماعی، در حد روابط اجتماعی، در حدی که پذیرفته شده و پسندیده هست با دیگران برخورد میکنم. امید من این است که اونا هم با من راحت باشن، منم با اونا راحت باشم. من آسیبی آزاری به اونا نرسونم، از آسیب و آزار احتمالی اونا که معمولا نیست در امان باشم. ولی حالا بعد از این که با من حرف زدن به این نتیجه رسن که من سوادم کمه یا زیاده، هوشم کمه یا زیاده، عقلم کمه یا زیاده، خب فکر کن چه فرقی میکنه؟ من مگر اگر درباره شما عقیده داشته باشم چه فرقی برای من میکنه یا برای شما میکنه؟ شما الان یه نظری راجع به من داشته باشید، برای من چه فرقی میکنه؟ برای من چه فایده داره؟ مگر اینکه آدم اینقدر گیر و گرفتار باشه که فکر کنه همه زندگی ما تصویر و تصوری است که دیگران از ما دارن. حتی بسیار از ما اینقدر بدبخت و بیچاره ایم که دلمون به این خوشه که وقتی مردیم یه عده ای راجع ما چه قضاوتی میکنن. اصلا خنده داره. یعنی برخی اینقدر دیگه کار رو خراب کردن که حالا نگران هستن که بعد از مرگشون راجبش رو هر چی بخوان بگن. درست مثل که الان من شما راجب 300 سال یا 700 سال قبل و حتی بزرگان یا کوچکان گذشته نظری داشته باشیم، چه فرقی میکنه، چه تفاوتی میکنه؟ اینجاست که مقدار واقعی است عزیز. یعنی واقعیت به من شما میگه من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم بکنم. واقعیت به من شما میگه نیرو، وقت، انرژی، فرصت هایی که دارید رو صرف رشد و تکامل خودتون بکنید، نه اینکه بخواید دیگران تحت تاثیر قرار بدید.
بله ببخشید، برای من خیلی اکستریم میشه، مثلا مثلا نمیتونم چجوری کیر نکنم. من نزدیک یه سال بولیمیا دارم. برای اینکه در مورد مثلا شکل من چی گفتم و از مدرسه دراپ اوت کردم و مدرسه پرایوت سکول میرم و کلی هم تراپیست دارم، یعنی خیلی سختم میشه، بعدش نمیخوام همش فکر کنم، همش فکر مردم باشم که بدتر باشم.
آخه عزیزم ببینید، شما اولا آمدید با یه مسئله خودتون روبرو کردید. اولا ماجرای بلومیک بودن شما یه موضوع بسیار جدی است، نشون دهنده از یه طرف زمینه است برای افسردگی. که این افسردگی از کجا میاد؟ خیلی از وقت میتونه
قرص، نه میدونم دپرشن دارم، قرص میخورم.
بسیار میتونه و نشون دهنده یه نوع خشم و قهری است که با خودتون و دیگران دارید. غالبا نشون دهنده یه نوع نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبی است. یه ماجرای لاو هیت ریلیشن است که شما با خودتون و دیگران دارید. از جانب دیگه شما اومدید ریالیتی و واقعیت رو، یعنی یه نوع تصویر و تصوری از جهان رو برای خودتون درست کردید عزیز، که نیست. یعنی من یه دنیایی رو برای خودم ساختم که فرقی نمیکنه. ببینید شما اصلا نگاه کنید، من این بحث رو توی موضوع خوشبختی شما بیار اصلا نگاه کنید به زنان بسیار زیبا با تمام توانایی هایی که داشتن یا به هر حال به دلیل شرایط و موقعیتی که قرار گرفتن، بسیاری از اینا جز افسردگی، جز درد، جز رنج، حتی جز خودکشی و مرگ راه دیگری رو انتخاب نکردن. بنابراین این موضوع اصلا مسئله شما نیست. موضوع مهم و اساسی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان داره گذر خودشو میکنه، ولی روزی که من اومدم یه دنیایی برای خودم ساختم که ماجرای وزنم به یک باره شد مسئله بود و نبود هستی من. اینکه شما به عنوان یه دختر حالا دو تا پسر بهتون توجه کنن یا 200 تا شد موضوع زندگیتون، در حالی که شما صلاحتون، خوب بودنتون، رشدتون، آرامشتون، امنیتتون به اینکه یه نفر شما رو دوست داشته باشه چه فرقی میکنه که دو تا شما رو میخوان یا 200 تا یا 200,000 تا؟ ولی روزی که شما برای اون عددی که هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره تو زندگیتون، به دنبالش هستید، بسیار طبیعی است که شما از پا در میاد. این درست پس که من تصور کنم من باید غذای مثلا 1,000,000 نفر امشب بدم، خب منم که گیر میافتم و نمیدونم چی کار بکنم. اون چیزی که شما پیدا کردی از این distorted realityه، یعنی یه واقعیتی رو تو برای خودت و در ذهن خودت دگرگون کردی و بنابراین کمک اون آدما میتونه تو رو به یه جایی برسونه که از این وضعیت به در بیاد. خوشحالم که دکتر میری، خوشحالم که متوجه مشکلت هستی، خوشحال هستم که دواتو میخوری و مطمئن باش از این وضع بیرون میای. ولی یادت باشه همه این چیزایی که تو داری به من میگی عزیز، یه دنیای ذهنیه توه، یعنی در ذهن تو یه چیزاییست، میتونه در خارج باشه یا نباشه. اگر در خارج هست این ذهن و زندگی با هم منطبق بود، تو راحتی. اما اگر در خارج نیست، تو باید کوشش کنی به تدریج اون رو عوض کنی، دگرگون کنی. و همونطور که به تو گفتم عزیز، چه فرقی میکنه که من فرض کنید 50 پوند وزنم کم یا زیاد باشه؟ ممکنه برای خودم و سلامتی مطرح باشه، ممکنه برای عزیزان من که یه ارتباطی با زندگی من دارن مطرح باشه، ولی برای مردم چه فرقی میکنه؟ بله گفتم اون مردمی که براشون فرق میکنه اونا آدم های بدبخت بیماره بیکار گرفتاری هست. منم عقیده و نظرشون برای من چه اهمیت داره که راجع من چی فکر میکنم؟ هر جور میخوام فکر کنم، تأثیری هم تو زندگی من نداره. بنابراین خوشحالم که متوجه هستی، خوشحالم که با این مسئله آشنا هستی. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مطمئن هستم که از این حال و وضع بیرون میای. برات آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز. مرسی عزیز. شنگوان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با اون لیزر که توی امریکا تکه، از شهن مورا حد میشی نشوفیه نکنه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005
5.
سلام.
سلام به روی ماهه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310 777 777 9 310 777 777.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه های سفید و بلند و کشیده، خوش خوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
هفته شکرگزاری در کاباری تهران به مناسبت تنکسگیوینگ، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه با بهترین برنامه‌های مخصوص تنکسگیوینگ در کاباری تهران به شکرانه 35 سال فعالیت‌های مستمر کاباری تهران. همین هفته چهارشنبه شب شب کوریاکی، پنجشنبه شب شب رقص و شادی با کامران و دیجی میران و شنبه با برنامه‌های مخصوص آخر هفته کاباری تهران، همه و همه به مناسبت تنکسگیوینگ با شهرام، مرد اول موزیک پاپ و هنگامه، آروین
زن لطیف و مهربونه،
کامران
همش یادتون میرن
و رقص‌های شرقی. برای اطلاع از جزئیات هر شب با تلفن کد 818-985-5800 تماس بگیرید.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسم که کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو در روز یک شنبه دوم دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت. سخنیست در باره حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در ارتباط با جامعه جهانی و به ویژه شرایط کنونی ایران. یک شنبه دوم دسامبر 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبا. دو روز و دو شب در کابو خواهیم بود و یک روز در پورتا وایاترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر. من میخواستم در مورد تضادی که توی فرهنگ جامعه ایران هستش، داخل ایران منظورم هست بیشتر، ازتون سوال کنم علت این تضاد چیه که مردم ما ارزش‌هایی دارن، یعنی ارزش‌هایی که توی جامعه ایرانی وجود داره بیشتره، خیلی تعداد زیادی داره، ولی وقتی توی عمل میرسه همه اون ارزش‌ها رو زیر پا میذارن، یعنی منافع شخصی و لحظه‌ایشون رو در نظر میگیرن.
البته دلم میخواد مثالی بزنید، ولی ببینید عزیز، شما دو تا لغت هست، یه مقدار باید باش آشنا بود. یکی لغت اخلاق است یا مورالیتی، یه مقدار بایدند، که اینا معمولا اون 5 تا باید اصلی ان، 4 تاش همیشه بوده، یکیش هم 100 سالی است که اضافه شده، یکی عدالت و انصاف، یکی رهایی آزادی، یکی واقعیت و حقیقت، یکی محبت و عشق، این آخری هم حرمت و حیثیت انسانی است. اینا باید هستن. ارزش ها چون حالا میخوام مطمئن بشم با هم یه جا هستیم، واقعیات مرجحن، یعنی چیزی که ما ترجیح میدیم. این ارزش ها وقتی واقعا ارزش های انسانی هن که در چارچوب همون اصول اخلاقی باشن، در حالی که امروز شما بسیاری از ارزش ها رو در جامعه ایران میبینید که اینا ضد اخلاقن، ضد انسانیتن. نمونه برجستش چون از همه مهمتره، امتیازی است که مرد بر زن داره، پسر بر دختر داره. یعنی یه جامعه اومده گفته مرد مهمتر از زنه و در نتیجه با این ارزش بیمارگونه غیر علمی غیر اخلاقی یه جامعه رو به هم ریخته و گرفتاری های و مسائل فراوانی رو نه تنها برای زن، حتی بیشتر برای مرد و جامعه انسانی در محیط ایران فراهم آورده. حالا این مفهوم ارزش، ارزش واقعیات مرجعه، ما یه چیزی رو به چیز ترجیح. حالا اون چیزی که به نظر شما در جامعه ایران میگن ولی عکسش رو عمل میکنن چه هست؟ مثلا چه چیزی به نظرتون آمده؟
ببینید مثلا توی زمینه اقتصادی که من خودم خیلی باش برخورد داشتم، همه مردم ما سرزنش میکنن که چرا یه کسایی هستن تو اقتصاد ایران که راندکاری میکنن، سرمایه های ملی رو میبرن میدوزن و موقعیت که پیش میاد همه حاضرن مثلا یه پول زیرمیزی توی ایران بدن بعد از اون مزایا استفاده کنن. یعنی به محض اینکه موقعیت برای هر فردی، من توی سیستمی که بودم اینو به بارها و بارها دیدم، موقعیت که براشون پیش میاد همه از این موقعیت خیلی راحت استفاده میکنن، با اینی که قبلش همه شعار میدن نه این کار خوبی نیست، الان چرا این کارو میکنن، مردم بدبخت شدن، این مشکلاتی که پیش اومده به خاطر اینی که این کارو میکنن، ولی در عمل همه اون کارو میکنن.
ببینید من بذارید توضیح کنم. البته مطلبی که میفرمایید نگاهتون درسته، ولی اشکال کار عزیز یه چیز دیگه است. اشکال کار در این است که اون کسانی که به این نوع ماجرا حمله میکنن اون رو بحث اخلاقی و ارزشی نمیدونن، اون رو با توجه به نتیجه و پیامدش درست نمیدونن که با یه چنین کاری همچین مشکلات و مسائلی پیدا شده. بعد فکر میکنن یه مقدار از مشکلات و مسائلشون نتیجه اون نوع اقدامات، بنابراین وقتی که فرصتی هم اونا پیدا میکنند همون کارهایی رو میکنن که اونا میکنن. نه اینکه بخوام توجیهشون کنم، ولی میشه موضوع و ماجرا رو فهمید. ببینید فرض کنید این رو شما تو لس آنجلس هم میتونید ببینید، معمولا مخصوصا در مناطق خاصی از لس آنجلس رانندگی یه اصولی رو رعایت میکنه. یعنی من خیلی راحت در برخی از این قسمت‌های شهر نسبتا انتظار رفتار خیلی غیر عادی خارج از مقررات راهنمایی رانندگی ندارم، یک. اما دو تا نکته است، یکی این که برخی از جای شهر این اصول اونجوری رعایت شد، دوم وقتی که شرایط و ترافیک سخت و سنگین میشه، یا مخصوصا حالا سخت و سنگین نیست که فریوی آهسته است، نه، یه میانبرهایی پیدا میشه که یه راههایی برای فرار وجود داره، میبینید همون کسانی که تا یک ماه گذشته همه قواعد قوانین رو در حد معمولش رعایت کردن جو نمیکنن. یعنی بسیاری از اوقات ما هممون قانون رو یا آنچه را که میگیم با یه قابلیت انعطاف میبینیم. به من میگه در ایران بسیار شدید، بله، ولی بعد شما توی جامعه هستید عزیز، جامعه ایران یه جامعه کاملا کلامی و لفظیه. ما وقتی که به قول میرسه، وقتی که به گفتگو میرسه، بهترین ادبیات رو داریم، ولی وقتی که به عمل میرسه در برخی از زمینه ها میتونیم حتی جز یکی از بدترین گروه ها در بعضی از زمینه ها باشیم. اون تضاد رو کاملا میشه فهمید. علت چه این است که در یه جامعه‌ای هستیم که یک سیستم حکومتی ما از هزار سال گذشتش قبل از پهلوی، حداقل هزار سال قبلش، 950 سالش خارجی بوده، یعنی غریبه ها، حتی دشمنان ما که ما حمله کردن بر ما حکومت کردن و به تدریج ما با اونا و اونا با ما یه جوری کنار اومدن. نظام چند زنی که در جامعه ایران وجود داشته اشکالات و بازیا و نمایشا و پنهانکاریا و دروغا و فریبا و تظاهرا رو افزون کرده. نظام فئودالی که در جامعه ایران حاکم بوده این ماجرا رو تشدید کرده. تنوع قومی ما و حتی زبانی ما، مسئله سوء تفاهم و عدم اعتماد و اطمینان رو تقویت کرده. به دلیل باورها و اعتقادات مذهبی همه همدیگر رو به کار خوب امر کردن و از کار بد نهی کردن. همه اینا دست به دست هم داده. ادبیات ما که وارد ضرب المثل و اشعار و کلمات قصار ما شده، به ما یه مقدار شعارهایی رو از این قبیل آموخته، ولی با شعوری و با واقعیت همراه نبوده. بنابراین جامعه ایران از یه نظر حق با شماست، یه جامعه کلامی است، یه جامعه گفتاری است، جامعه رفتاری نیست. یعنی جامعه است که در حالی که یه آدمی 5 دفعه و 50 دفعه قربون صدقه شما میره، مراتب ارادتش رو اعلام میکنه و احتمالاً برخوردی بسیار محترمانه و مؤدبانه با شما داره، غالب اوقات به هیچ وجه تصویر و تصور خوبی از شما نداره، شما رو خوب و درست میدونه، آرزویی براتون نداره. من همیشه یاد یه تکیه از شعر فروغ فرخزاد میافتم که میگه و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسند در ذهن خود تناب دار تو را میبافند. یعنی این گرفتاری است که شما این ندیدید، من تو همین شهر لس آنجلس، حالا ایران رو به کنار، این همه مردم دور هم جمع میشن ولی 20 سال با هم دشمنن، 30 سال علیه هم یه جوری ای بتونن توطئه میکنن ولی ظاهر رو حفظ میکنن. ما مردمان مبتنی بر تظاهر و تعارف و دروغ و فریب و بازی و پنهانکاری و همه اینا هستیم، مثلا توش تردیدن. حتی یه دلیل دیگرش این همه لطیفه و جوک و توانایی ما برای خلق اینا نشوندهنده این دوگانگی و تضادیست که میخواییم ازش استفاده کنیم. بنابراین تشخیص شما از نظر اجتماعی به نظر من درسته. ما یه جامعه پر از تضاد و تناقض رو داریم، یه جامعه پر از کلام و کلام زیبا و رفتار زشت رو داریم. به همین جهت هست که اون رو شما میتونید تو جامعه ببینید و متاسفانه در چند دهه گذشته به مراتب بدتر شده. اصلا در ایران دروغ نهادینه شده. میدونید دروغ پایه و اساس روابط اجتماعی است. یعنی به یک اعتبار این موضوع درجاتش سازنده یا ویران کننده جامعه است. امروز در جامعه ایران شما اگر حقیقت رو بخواید بگید یا واقعا بتونید خودتون باشید، یا فکر کنن ساده لوحید یا احتمالاً یه فریبکاری هستید که پشت این یه فریب بزرگتری خابیده که حاضرید این قسمت اول رو بدید برای که بزرگتر رو بعداً به دست بیارید. یعنی بیشتر دام است و طعمه است و لقمه، و این یه گرفتاری فرهنگی ماست. به همین جد است که مهم اینه که تو جامعه ایران ما یه روزی به اینجا بتونیم برسیم که خودمون باشیم. و باز من اینو بارها عرض کردم، ما در فرهنگ ایران وقتی متولد میشیم یه پیامی رو از دوربرمون آهسته و بلند میشنویم، هر کس میخوای باش اما لطفاً و حتما خودت نباش. و به همین جد است که ما به تدریج وجود قالبی، قلابی، تقلبی پیدا میکنیم که با اون چه که هستیم نمیخونه. ما ماسکی رو که به صورتمون میزنیم و ظاهر میشیم با آن چه که واقعا هستیم بسیار متفاوته. این ماسک اجتماعی در بسیاری از جوامع مثل امریکا فقط در مثل شب هالووین میمونه کمی، و خیلی زود هم همینقدر که با شما 10 دقیقه 15 دقیقه حرف زدن اون رو کنار میذارن برای که خود واقعیشون رو ببینید، یا حداقل اون خودی که میتونید شما ببینید رو نگاه کنید. در ایران اصلا چنین نیست. شما سالها با یه آدمی ممکنه در ارتباط باشید و اصلا ندونید در یه زمینه عقیدش درست عکس شماست، ولی حتما نه به روی خودش آورده و نه هرگز مطرحش کرده. این اون گرفتاری اصلی و اساسی است که در تضاد هست. درست مثل ماجرای مذهبی بودن، شما از یه طرف ادعای روحانیت بکنید ولی تمام بحثتون یا بحث جنگ یا بحث پول یا بحث مسائل سکسه. آخه شما فکرشو بکنید، آدم بگه من روحانیم، من به دنبال معنویاتم، ولی بحث جنگ است و دشمنی، بحث پول است و بحث سکس و کنار این ناچار بحث قدرت. خب این چه جایی هست؟
من همیشه جمله از شما شنیدم که گفتید ایرانی ها انقدر که فریب کاری خبرن که حتی خودشون رو فریب نه. یعنی این زیباترین جمله بود که من توی توصیف فرهنگ، حالا چیزی که حس میکردم، تضادی که توی ایران حس میکردم.
حالا دوندم جمله زیبا، ولی من حتی دیروز یا پریروز بود به دوستی عرض کردم بسیار از ما اگر بریم جلو آینه این رو پیشونه اون نوشته لطفا مرا فریب دهید. ما اصلا دوست داریم فریب بخوریم، ما اصلا دوست داریم یکی لیلی بلالا مثلا فرض کنید یک کسی به من برسه و مثلا از جوونی من صحبت کنه. حالا سن 68 سالگی من با ماجرای جوونی چرا باشه؟ شما برگرد به یه بانوی ارجمند 50 ساله‌ای در حالی که دختر مثلا 25 سالش کنارشه بهش بگید که شما از دخترتون زیباتر و نمیدونم جذابتر و یا جوونترید، نگید تو رو خدا این دختر منه، بگید خواهر منه، اصلا اگر یه ذره ولشون کنید بگید اصلا مادر منه. و جالب اینه که اون بانوی ارجمند 50 ساله خیلی هم خوشش میاد، بعدم ممکنه اینجا اونجا بشینه بگه هلاکویی چه آدم فهمیده ایه. یعنی فهم و شعور بنده در این است که همچه دروغی رو به این آشکاری میگن، اونم دلش به این خوشه، بعدم میبره این بر اونور مطرح میکنه، یا احتمالاً حالا تو سر زنش، یا اینجا زن مثال که زدم شوهرش میزنه که بقیه من رو چی میبینن، تو منو چه میبینی، در حالی که خب این بازی و سیاه بازی اصلا باور نکردنی است. یعنی یه نوع ببینید توی جامعه به اندازه جامعه ما این همه لغت خاکتوستری وجود نداره. من حداقل یه تحقیق کمی در این زمینه با دوستان مردم شناس، هیچ وقت این همه حقیر و صغیر و بدبخت و بیچاره و وامونده و کوچک و حقیر، فقط مخلصش درسته که از مخلصیم، ولی چمن تمنی چاکر و مخلص و نوکر، شما این همه لغت خاکزاد و غلام. از طرف دیگه ستایش دیگران یک تعریفی حضرت اجل اشرف اکرم مکرم معظم منور همینجوری کشت سرم. از طرف دیگه وقتی ستایش این معشوق رو آنچنان این رو بزرگ می‌کنیم که ماه هست و شاه هست و فلان هست و خورشید بره و به قول دوست خوب عزیز مارتیک اصلا ماه برای چی در میاد و تو در اومدی و قصه های دیگر. از یه طرف دیگه وقتی میرسیم به فحش و ناسزا اولیم، هیچ کشوری هیچ فرهنگی این همه فحش نداره. روسا و ایتالیایی‌ها بدترین میزان فحش دارن، به 30 تا نمیرسه. آمریکایی که 4-5 تا حرف بی‌معنی دارن. ما این همه رشد پدر و مادر و خواهر و جد و قبر و کفن و ادرار و مدفوع و همه اینا رو قاطی پاتی می‌کنیم و تحویل طرف میدیم. من فکر کنم میزان فحش‌های ما نوشته بشه به 1000 میرسه. آخه قربونتون، یه جامعه‌ای که همه وقتی به ماجرای رفض و کلام میرسه میرون، ولی وقتی به عمل میرسه گرفتاریست. بنابراین اون چیزی که تشخیص شماست متاسفانه درست عزیز، یعنی یه واقعیتی است که ما یه زندگی لفظی و کلامی داریم در مقابل یه زندگی واقعی، و به همین جاست که همه با این بازی‌ها و قربون و صدقه و فدات بشم و قربونت بشم و اینا اینقدر عادی شده که حتی بدون که اصلا متوجه محتواش باشیم اونو مطرح می‌کنیم و خودمون و دیگران رو هم می‌تونیم گیر بیاریم. ولی یه وقتی دیگه دلتون خواست بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم که این گفتگو رو با شما داشتم.
ممنون آقای دکتر، منم خوشحال شدم. خدا نگهدار.
ممنونم. شنگان رجمند، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه، چون فردا به خاطر تنکسگیوینگ و روز جمعه به طور کلی تقریبا بیشتر جا تعطیل از جمله برنامه من و فکر می‌کنم برنامه‌های معمول رادیو، بنابراین با امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
نوای صداقت، خشم عدالت. هدف ما در LLA گروپ ایستادگی و مقابله با بانک‌ها و مورگیج کمپانی‌های زورگو برای از بین بردن بدهی کریدیت کارت‌ها و مورگیج‌های شماست.
هر سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با دکتر فریبرز نژادپور، وکیل دادگستری.
لاکچری فابریکس وارد کننده شیک‌ترین پارچه‌های پرده‌ای و روموبلی و بالش‌های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده‌های حاضری با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تعمیم تصحیح بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 اوردر 08
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
ضیافت شاهانه کاروان عشق، جشنواره خاطره‌های شیرین با بزرگان موسیقی و آواز ایران زمین را در تمپل بت ام با عظمت هرچی بیشتر عاشقانه جشن می‌گیریم. شب آشنایی جوانان، شب همبستگی با همیاری هوشنگ متیان، هنرمند پرآوازه ایران شهلا سرشار، آینه صدای دلکش فائزه، خواننده هنجره طلایی شهر بهرام فروهر و خاطره‌ساز صدای سلطان جاز ایران آرتور، با هنرمندی قاسم گلی، اسی البندی، هوشنگ معدلی و آقای کیکا.